أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فصل 21 در رابطه با نیت، و این بحث خیلی دامنه‌دار و مفصل هم هست، بحث مهمیه. ایشون اینطور فرمودن: و هی القصد الی الفعل به عنوان الامتثال و القربه. نیت همون قصد به فعله، نظرش اینه که این فعل را انجام بده با توجه به این که میخواد امتثال بکنه و قربت الالله. اگر به عنوان امتثال و قربت الالله باشه، این قصد به این فعل نیت حاصل میشه. بعد ایشون فرمودن و یکفی فیها، در این نیت اداء القلبی. میگه با داعی قلبی چی این کارا میکنید؟ میگه داعی قلبی من، خواسته من، اونی که منو وادار کرده و داعی این جهت بوده، امتثال و قربت الالله باشه. دیگه فرمودن ولا یعتبر فیها الاختار بالبال. این معتبر نیست که حتما در این نیه خطور در قلبم داشته باشه، که در قلب یک حضور اختاری داشته باشه. ولا تلفظ، این که به زبان بیاره که من دارم 4 رکعت نماز ظهر بالامتثال الالله و قربتن الالله، امتثال امر الله، این لفظ لازم نیست، به لفظ گفتن. حالا ما چند روایتی اینجا که مسئله نیت و مدارج نیت، که بعد دیگه ایشون وادی مدارج نیت و خصوصیات نیت وارد می شوند، که اون بحثا حالا این چند روایت بتوانیم انشاءالله که نتیجه بگیریم. یک روایت در فقه الرضا هست که روایت خیلی جامعی است. سأل بعض العلماء من آل محمد علیه السلام، بعضی از علماء سوال کردند، علمای از اهل بیت سوال کردند. سلام علیکم و رحمت الله. فقیل له جعلت فدا. این بعض علمای آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در بینشون سوال شد که قیل له جعلت فدا، ما معنی الصلاه، ما فدای شما باشیم، معنی صلات چیه؟ که جلوترم بحث شد که یکی از خصوصیات، باید ببینیم معنای صلات به چه خصوصیتی صلات محقق میشه. سلام علیکم. یا الله. جعلت فداک، ما معنی صلات فی الحقیقه. اون که حقیقتا صلات محقق میشه به چه معناست؟ قال حضرت اینجور فرمودن: صلت الله للعبد بالرحمه. این وصل شدن و اتصال برقرار کردن عبد خدا به رحمت الهی است. یعنی اصلا صلات مستقیما برای گرفتن رحمت الهی است، اتصال رحمت الهی. و طلب الوصال الی الله من العبد، هم از جانب خدا صله رحمت بشه، وصل رحمت بشه، هم از طرف عبد طلب وصال بشه. به قول ما در فارس میگیم چنگکی دوتا به هم اینجور به هم متصل بشه، یکی خداوند با رحمتش این چنگک رو میندازه که عبدش رو عبدم این تمسک رو میگیرد و به واسطه وصالی که او میخواهد انجام بده، طلب وصال. اذا کان یدخل بالنیه، اون حالتی که وارد نیت میشه این حالت باید باشه که از طرف خداوند رحمت به او بیاد و از طرف عبد ولی
طلب
وصال بشه. این حقیقت صلات و تحقق این صلات به نیته. تا این نیت نباشه، با این خصوصیت نباشه، این حاصل نمیشه. بعد فرمودن و یکبر به تعظیم، وقتی میخواهد وارد بر نماز بشه این تکبیری که میگوید این تکبیر به تعظیم باشه، یعنی در واقع خدا را به بزرگی داره یاد میکنه که میگه الله اکبر، یعنی الله اکبرش از روی تعظیم محقق بشه. پس در نیتش که شروع به کار میکنه یکی تکبیر به تعظیمه، با خصوصیت یکبر به تعظیم و اجلال. میدانیم یکی از چیزهایی که واقعا برای عبد مهمه اینه که الله را جل جلاله بدانه. تعظیم با جلالت و عظمت، الله جل جلاله و جلت عظمته. خب این نماز پس دخولش به نیت و به تکبیر تعظیم و تجلیل و اجلال، به تعظیم و اجلال که حضرت امام رضا سلام الله علیه میخوان بفرمان که خود این نیت وقتی وارد شد با دخول نیت تکبیر میگه، اگه دخول نیت نباشه تکبیر جا نداره. پس تکبیر و تعظیم و اجلال با دخول در نیته. یدخل بالنیه و یکبر بالتعظیم و اجلال. خیلی مختصر ولی در عین حال میدان وسیعی برای این نیت معین کردن. میگه کار آسونیه که همینطوره که فوری عظمت خدا را آدم در نظر بگیره، اجلال پروردگار را در نظر، این خیلی کار میخواد تا اینجا برسه، ولی مختصر فرمودن که با این تجلیل اون عظمت و اون اجلال پروردگار را با این دخول در این نیت اونا براش حاصل بشه. پس با نیت این وصال کی حاصل میشه؟ و طلب الوصال الالله من العبد اذا کانه، این طلب وصال اون موقعی حاصل میشه اذا کانه یدخل بالنیه و یکبر بالتعظیم. دخولش دخول با نیت باشه، با توجه باشه، به تعظیم تکبیر بگوید و یکبر به تعظیم و اجلال. خب این دارن معنای صلات را ذکر میکنن که صلات اصلا بدون نیت نمیشه، بدون تکبیر و تعظیم و اجلال این صلات حاصل نمیشه، صلات باید با این خصوصیات. بعد فرمودن و یقرأ به ترتیل، قرائت ترتیلی داشته باشه. خب ما میدونیم انواع و اقسام قرائت ذکر شده، هر کدام هم یک ثواب خاصی داره، ولی چه بهتر این است که در نماز قرائت ترتیلی داشته باشه. و یقرأ به ترتیل، قرائت در نمازش با ترتیل بخونه.
اینا هم
همه توی یک روایت، روایت در فقه و رضا هست از حضرت امام حسین. خب و یقرأ به ترتیل، قرائت ترتیلی معلوم میشه که ما یکی از چیزهایی که دستور و عنایت شده بهش اینه که اون احکام ترتیل صحیح را و رتل القرآن ترتیلا، که با ترتیل این قرائتش را اجرا بکنه. و یرکع بالخشوع، رکوعی که می کند باید با خشوع باشه. اینکه در نماز خشوع است، فی الصلاة خاشعون، خشوع دارن، این نهایت خضوع و ترس از دوری رحمت الهی، که نوعا کسی که خشوع داره ترس دوری از رحمت الهی داره، که شاید درست انجام وظیفه نکرده باشد و از رحمت الهی بهره مند نشود. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این در نمازشون حالت خشوع دارن. و بعضی از بزرگان و علما اینجور ذکر کردن که در باب اسرار صلات ذکر کردن وقتی قرائتش عالی بود، تکریم و تکبیر و تعظیم پروردگار و اجلال را تمام کرد و نیتش کامل بود، حالا نهایت خشوعش را با رکوع ظاهر میکنه. پس در رکوع اون نهایت و اوج قله اون حالت خشوع که این خشوع را با ذکر رکوع شروع میکنه، نه اینکه از اول خشوع از چیز نداره، از اول داره، این نهایتشه که با عمل به رکوع داره اون نهایت خشوع را نشان میده. الان میرسیم. پس و یرکع بالخشوع، رکعتی که رکوع میکنه، یرکع بالخشوع، نهایت خشوع را که عرض کردم با ورود به خشوع همراه خشوع، و این آخرین اون حالتی است که در خشوع او در رکوع نشان میده. و یرفع به تواضع، از رکوع سر بلند میکنه سلام علیکم. مسئله بسیار ظریفیه این بلند شدن و قیام بعد از رکوع، که در جلسه چهار قیام را توضیح کافی دادیم، این قیام را قیام به رفعت ذکر کردن. یعنی حالا که خشوع را کامل کرد و به حد اعلا رسوند، حالا این سرش را بلند میکنه، اما یرفع به تواضع، در عینی که سر را بلند میکنه سلام علیکم، در عینی که بلند میکنه سر را با تواضع، یعنی حالت تواضع را در نشون میده. جلوتر ما این بحث را کردیم که در بحث های خاصی که روایاتی بود و میخوندیم، که یکی از جهات وقتی شما تعظیم میکنید اینجوریه، بعد دوباره بلند میشید اینجوری تعظیم، که این رفعت جزء اون خشیته، یعنی رفعت به تواضع، این سربلندی با تواضع، نه با کبر، نه با منیتی، بلکه این سر را که بلند میخواد بکنه برای این است که اون رکوع را کاملش کنه، اون رکوع خشیت را کامل کنه. ورزا پس رفعت و سربلندیش برای چه؟ تواضع. پس حضرت میفرمان و یرفع به تواضع، پس این رفعت و سربلند کردن از رکوع حالت اون اصالت تواضعی که در از رکوع سر میزنه، از اون خشوع در خشیت رکوع سر میزنه از او و نتیجه میده. و یسجد که آقا سوال کردن، حضرت فرمودن و یسجد و به ذل. تو این ماه سفر خیلی خوندید همه، زلت به عظمته جمیع و خلق، تمام موجودات در مقابل خدا ذلت دارن، خودشون را ذلیل میبینن، بیچاره میبینن، جز رحمتی که از خدا به اونها برسه چیزی ندارن. این مناجات که حرم میگذره، که حالا کمتر میذاره جلوتر میگذاشت، خیلی مناجات خوبی هم بود که در همه جور نکته هایی داشت، و اون شخصی هم که مناجات میکرد اینم اهلش بود و خدا رحمتش کنه. وقتی میخوند این جهاش که میرسید که اینا را نقل میکرد، خیلی هاش را از خب کسانی که اهل مناجات بودن، مناجات خیلی بزرگ شمردن، مناجات را با عظمت شمردن. حاجه عبدالله انصاری مناجات های او خیلی مشهور هست که میخوندن همینجا در حرم و میگفتن، و مناجات های دیگران. یه اشعاری بود که این میخون، میگفت ما جز این یک چیزی که به بر کردیم، لباس پشمینه ای که به در داریم، یک کلاه بر سر ما هست، هیچ چیز دیگری نداریم، اینم تو دادی به ما، جز این چیز، سلام علیکم، جز این چیزی اضافه ای ما نداریم، یعنی در محضر تو ای خداوند متعال بیچاره این کمال ذل. هیچ، اگرم یه چیزی الان لباسی چیزی همراه ما هست، این همون لباس ذل، از ذلتی است که ما جلت ذلت به عظمتی جمیع و خلقه. خدا عزیز و ما ذلیل. و یسجد به ذل و الخضوع، سر به زیر بودن، اینقدر در تمام وجود خودش در حالت پایین بودن و ذلیل بودن را حس می کند که یسجد به ذل و الخضوع، نهایت خضوع رو داره، خاضع. یکی از جهاتی که در وجود انسان در نماز، نماز را نماز میکنه و معنای نمازه، و حضرت امام رضا میفرمان این معنای نماز اینه، مثلا حضرت معنای نماز را میگن این نهایت خضوعه، که خضوع را و یسجد به ذل و الخضوع و یتشهد بالاخلاص. حالا که میخواهد تشهد بخونه بعد از مثلا سجده رکعت دوم بلند شد و میخواد تشهد بخونه، حالا رکوعهاش را کرده، سجودهاش را کرده، این تشهدش مال اخلاص، بالاخلاص، و تشهد بالاخلاص. سلام علیکم و یان. خب نوعا انسان یک کاری را انجام میده، بعد شاهد میاره، تشهد و شهادت میده، ولی از اول هم باید شهادت بشه، ولی در عمل نوعا اینجوریه، اعتقاد خودش را جلو میذاره، عرض ادب و احترامش را میذاره، اقرارهاش را میکنه، بعد از اقرارها شهادت میده. پس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این تشهدی است که بعد از ذل و خشوع و بعد از خضوع و تواضع و تعظیم و تکبیر و که اینا همه توضیح داده شد، که حضرت می فرمان اینا که حاصل شد، حالا نهایت اخلاص را داره. تشهد مع الإخلاص، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل
على محمد وعجل فرجه. خب اینجا یک نکته ای حضرت می فرمایند که تشهد بالاخلاص مع العمل، یه آرزو هم همراه خودش داره. سلام علیکم. یک مسئله بسیار ظریفیه. انسان کارهایی را که انجام میده یک آرزومندی داره. بدون آرزو انسان اصلا کنده و زندگیش نمیچرخه. در هر کاری یک عمل و اصلا شما را میفتید میرید، به هر کاری میرسید یا آرزو دارید. بدون آرزو عمل و آرزو اصلا آدم کاری انجام نمیده، بلکه متروکه میشه، ساکن میشه، سکونت پیدا میکنه. این عمل و آرزو و به قول بعضی امید، این همه زندگی انسان را میچرخونه و حرکت میده. بدون این اصلا جایگاهی نداره. این انسان جایگاهش تو این عمل و آرزوش هست. حالا اینجا میفرمان وقتی که تشهد و یتشهد بالاخلاص مع العمل، یک آرزو هم داره که حالا که ما اول نماز وارد شدیم تا اینجا رسیدیم، آرزومندیم که قبول بشه، عمل ما نتیجه بده. این عمل آرزون اینه که نتیجه بده، این عمل ما با عین عمل ما نتیجه بده، بدون این عمل بی نتیجه نباشه. پس عمل با الف که آرزو هست، بعد از اینه که شما یک کاری را کردید، یه نتیجه ای را افتادید، عمل هم دارید، آرزو هم دارید. درست شد؟
پس خود عمل به خودی خود مثلا مورد مذمت نیم، اون در روایات طول عمله که مذمت.
عرض کنم که اون یک چیز دیگری، اصلا عمل دنیایی، اون اصلا و عمل آخرتی نیم. عمل آخرتی اینجا منظوره، و این عمل معنوی و آخرتی نه تنها مضمونه، اصلا دستورم داده شده، همراهیه. اونی که در حدیث و جنبالی تو اون ذهنتون آمد، اون مال عملهای دنیاییه که خیلی حدیث واقعا آموزنده است، خیلی آموزنده است، که یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان. آدمیزاد پیر میشه ولی دو خصلت درش جوان میشه، بیشتر میشه، زورمندتر میشه. و یشب و فیه خصلتان، الهرس و طول العمل. شیب به معنای پیری و شیب به معنای جوانی، یشب و، هر دو در این حدیث ذریف.
این عمل از کجا این چیز
تشهد فهمیده میشه؟ الان توضیح میدم. این حدیث را که ایشون فرمودن، این خصلتان، دو خصلت درش جوان میشه، یشب و فیه خصلتان، الهرس، هرسش زیاد میشه، هی هرچی جمع میکنه بازم میگه این کمه، هنو کمه، هرس و طول العمل. این مال دنیا، مسائل دنیاییه. و این حالا در مقام مذمت سریع همین بالاخره میگه این انسان اینجوری، اما حالا در صورت مذمت تا حدی هم شاید ازش کامل مذمت هم فهمیده بشه. این مال دنیایی، ولی عملهایی که انسان برای اون دنیا داره و اون حالت توجهی که داره به اون عالم، این آرزوهایی داره که انشاءالله در پر اصطلاحات مثلا خون یا حوض کوثر نصیبش بشه چه فلان از این چیزها. خب جناب والی سوالتون رو بفرمایید که همه آقایون بفرمایید.
شما فرمودید تو این چیز عمل، من میگم تو تشهد از کجا شروع کنم که الان طرف آرزو داره؟
خب همین ها، ببینید اصولا هر جا که عمل فارغ میشه، عمل یعنی با عین، وقتی فارغ شد یه چیزی در وجود انسان به صورت طبیعی هست. حالا اینا رو میخونیم، گاهی وقتا به عنوان اجرت میخواد مقابل اون اجرتش رو بگیره، جزایش رو بگیره، جزای عملش بگیره. این یه جور قلب تعالی خیلی محبوبیت نداره اینجوری، نماز اینجوری که برای اجرا باشه، در روایتش حالا میخونیم بعدا. اما آرزو داشتن این چیز بدی نیست. آرزو داشتن، آرزو داره که این خوب انجام بگیره. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله، یعنی نوعاً بعد از عمل که آدم اون وصل شد، اتصال پیدا کرد، همه اینا نوعاً برای نتیجه هست، میخواد دنبال نتیجه باشه. عمل و آرزو با همه، عمل با عین و آرزو، این دو تا با همه. یعنی وقتی عمل شما انجام دادید یه آرزوی نتیجه دارید نوعاً، تو هر عمل، تو هر کاری میخواد این نتیجه. یه قرص میخوره طرف برای اینکه گفتتش دکتر اینا بخور، سلام علیکم بفرم این صندلی بفرم، یا الله این یقینا بعد از اینکه داره این قرص رو میخوره چه دنبال نتیجه شد دیگه، میخواد بگه اصلا این تو صبح کنم، بس دنبال این نتیجه است، این آرزوی اون نتیجه رو داره میخواد بگیره. توجه فرمید؟ پس یک چیزیست که در بعد از تشهد که شهادت به خدا و وحدانیت خدا داد و پیغمبر را داد، حالا این تشهد با اخلاصه، اما همراهش هم یک نتیجه یه، من همه این شهادت ها و در محضر شما هستم و تمام کارها رو عمل کردم، یه نتیجه هم میاد، عمل داره. آرز و یسلم یا یسلم، سلام علیکم، هر دو جنبه، یا الله. و یسلم به رحمت و رغبه، به به نماز را که حالا سلام میده و میخواد خارج بشه، که حالا نوعاً سلام را گفتن مخرج نماز، بعضی ها جز نماز هم حتی ندانستن گفتن یه مخرجه، بدون میدانید عرب سلام مخرج را سلام خیلی مهمی میدانند. یکی سلام ابتدایی است که سلام میکنیم، سلام یکی از اسماء الهیه، اسماء الله در سوره حشر میخونند، مهیمن العزیز، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، وقتی اسماء خدا هست یکیش السلامه، یکی هم معناش سلامت هست، دارید دعای سلامت میکنید برای طرف، یکی هم معناش اینه که از من شری به شما نمیرسه با این سلام که میکنم، یعنی بین من و شما یک رحمت هست، بین من و شما یک فضای امن و امانت هست، سلام امن هست. حالا یکی از مسائل بسیار ظریف بعد از خداحافظیه که میرن، که عرب این سلام را ما فقط در کتاب ها و کتاب نشان یه جایی میخوام بنویسیم آخرش که میگیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا سخنرانی میکنیم آخرش میگیم و السلام علیکم، سلام آخر را داریم. ولی در هر کاری مستحبه خوب هست که تمام که شد با سلام تمام بشه، یعنی شروع به سلام، ختم بچه به سلام هر دوش، و این سلام آخر نماز که حالا که تمام کردی این نماز را، و یسلم به رحمت و رغبه. از یک طرف در توضیح کاملی در بحث‌های جداگانه داریم که بحثش هم کردیم، روایاتش هم جمع کردیم، که رحمت وقتی سفره رحمت باز شد طرفینیه، یه طرفش خدا هست، یک طرفش هم این انسانه که تابع شده و کامل شده، اینو بهش میگیم چه؟ سلام رحمت، یعنی کاملا رحمت داره، رحمت الهی را میخواد. پس یک قسمت از این سفره از ناحیه خداست، یک قسمت از این سفره رحمتی است که از ناحیه بنده خداست، پس سلامی که اینجا میکنه، سلام به خدا و اهل البیت، یا سلام به عباد صالحین، یا سما برای همه میکنه، جمیع میکنه، یا سلام به خود ما عباد الله الصالحین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اول به خود ما ها سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، داریم اینا همه سلام میگیم. اینا همه چیه؟ داره سلام رحمته، یعنی اون سفره رحمت را داره واقعا برای افراد، یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، داره سما این سلام را به همه که این رحمت.
ایشون بعضی هم برن به نمازگزاران،
بله بعضی هم گفتن اینا، بله. ولی نوعاً کسانی که معنای بلندی کردن میگن انسان چون رحمتش میخواد مثل رحمت خداوند واسع باشه، به همه میگه، منتها هر کسی به لیاقت و به ارزشش. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. بعضی اینجوری کردن که دست راست دست چپ دو طرف سلام میکنه. دیدید سنی ها خیلی اهمیت میدن این به چپ و راستش، که این سمت طرف راستی ها، طرف چپی ها، هر دو طرف سلام را داره. اونا بعدن بخونه، حالا حدیثمون تمام میشه.
کجا باشه؟
سلام ابتدایی که خب روایت معلومه که واجبه. اینا بحثی بعضی کردن که اینم مثل همون میمونه، سلام را باید جواب داد، که اکثرا مردم هم دارن عمل میکنن به سلام
علیکم. دلیلش خاتمه دادنه.
بله ولی گفتم سلام
خاتمه است دیگه.
بله سلام ختامه. سلام ختام را گفتن دیگه ختامه. ختام دیگه جواب نداره دیگه. گفتن چون ختامه دیگه جواب نداره. ولی بعضی گفتن که نه، همین سلام ختام شما جواب سلام کنی، یعنی تصدیق میکنید، میپذیرید اون سلام او را، و سلام او را پذیرفتن این یکی از جهاتی است که در همون سلام ابتدایی هم همینه، که معنای پذیرفتن سلامه. توجه فرمودید که جواب میدن، جواب پذیرش سلامه.
یعنی کازم هم یعنی تو فارسی هم میگه مثلا در پناه خدا باشی، اگه جواب نده بیاده بی تلقی میشه.
بله
خدا حافظ باید جوابش بده.
بله یه نوع ارتکاز ذهنی هم هست که آقای بهجت خیلی این مرتکزات را براشون مهم بود. مرتکزات شیعه هست، مرتکزات. فاذا فعل ذلک، اگه اینجور ببخشید بعدش اونشان نخوام، و ینصرف بالخوف و رجا، حالا از نماز در میره و میره جدا میشه، ینصرف بالخوف و رجا، بعد از نماز باید در انسان خوف و رجا باشه. بدون خوف و رجا اصلا کنده و نمازی نخونده. حالا که نماز خون، نتیجهش این باید باشه که چه؟ هم در او خوف باشه، ترس از خدا، هم رجاء از خداوند داشته باشه، خوف و رجاء. و ینصرف بالخوف و رجاء، با خوف و رجاء به وسیله او، به حقیقت خوف و رجاء منصرف از نماز بشه بعد از سلام. فاذا فعل ذلک، اگه این طوری خوب عمل کرد، فعل ذلک اداها بالحقیقه، این ادا کرده نماز را به حقیقت، نماز به حقیقت خونده، اون معنی حقیقت صلات حاصل شده، که منظور معنای حقیقت صلاته. توجه فرمید، حقیقت صلات. حالا ما امروز که به این مقدار کفایت کردیم با این روایت حضرت امام رضا و اصل قضیه را معنا کردن، که فصل 21 فنیه و هی القصد الی الفعل به عنوان الامتصال و القربه، نماز را با امتصال و قربه، و یکفی فیها الداء القلبی، و برای نیت همون داعی قلبی که داره، داعی و انگیزه. حالا ما داعی رو معنای دیگه شاید در فارسی همین انگیزه باید معنا کنیم، داعی این کار داره، یه انگیزه ای که برای این کار داره، این انگیزش روی قربت و امتثال به حقیقت قربت و امتثال انگیزشه و داعیشه که این نماز را به جا بیاره. و لا یعتبر فیها، در این نیت معتبر نیست که اختار به بال خطور و حضور در قلب داشته باشه، به این معنا که نیت را اینجوری نه همون دایی برای این کار داشته باشه که باید میکنه. ولد تلفظ، تلفظم به نیت، تلفظم من نماز ظهر به جا می آورم برای امتثال به قربتن الالله، این چهار رکعت، این حالا به زبانم آبر تلفظ طوری نی، ولی لزومش رو فرمان نداره، به همون
یعنی
واجب شاید اینجور باشه. در بعضی ما بحثی با اخوی داشتیم رحمت الله علیه که در بعضی مردم عامی و عادی شاید اصلا یک نوع یه امر تحققیه، یعنی تا به زبان نیارن این حصول پیدا نمی کنه. ما حتی در عبد در
استحبابش که
چیز میبینیم، حالا اون موقعی که ما گفتیم این مسئله قلبی در افرادی که اشتغال زیاد دارن و کارهای فراوانی دارن نوعا وقتی به زبان، حتی شاید قضیه عقد و بیع و شراع و جهات دیگر و اینا هم هر جا میگیم نظر و فلان و اینها، این زبان شاید یک تحصیل
شاید مبارزه به این نشد. اول من یه نگاهی که میکنم روایات دوره های سده اول بیشتر تفسیریه، سده های دوم و سوم مثلا این روایات های جور فقهی اولا زیاد شده، مثلا اون موقع هم بود زیاد بود، اشتغالات هم بیشتر بود. وقتی اینا که من این فقیه اینو میارم میخواد یعنی اصلا نمیدونم اولا اصلا سنه دارم که نیم، اصلا تو تا دوره مثلا امیرالمومنین امام حسن مثلا مثلا مردم نماز خوندن بلد نبودن، همین شاره به همینا گفته همین نماز، همین که شما وای میستی و این شاید زیاده باشه که من الان مثلا چون یه خدای فقیهی بوده و عارف بوده و درویش بوده و استادی داشته، چون اون مثلا اینجور مثلا الله اکبر از اون مردم بدبخت چرا از مسلمان چی داره میچرونه الله
اکبر،
این نیت رو ما اینجوری
میکنیم
تحلیلش
میکنیم، اشکالی نداره فرمایش شما
باب
استحباب
اینا رو،
نه ما
نیت چیز ذاتیه،
بله یه امر حقیقیه،
نماز در این حتی شارع هم نخواسته، ولی مثلا تو دوره های بعد مثلا شد همین صوفی ها و مثلا فقه ها اینا اینا رو تحلیل،
به هر حال ببینید اینی که اینی که برای ما ذکر شده قولوا لا اله الا الله تفلح، اونجا میگه به ظاهر قضیهش نگاه کنید قولو لالا، یعنی این زبان یک مصدقی است برای اون چیزی که در قلبه، ولذا تلفظ به این یک تلفظی است که در انشاء قلبی خودش را با این لفظ ظاهر میکنه، اظهار میکنه. اون موقع که ما بحث میکردیم و تقریبا دنبالش بودیم که این جهت تلفظ بهتر میشه، حداقل بهتر بودنش رو ذکر کنیم، گفتیم برای عامه مردم، عموم مردم این کلمه وقتی سر زبانش میاد یک نوع
الله اکبر کفایت کنه،
همون الله اکبر بله قبوله،
نیت هم بیاره
قبوله دیگه، ما که رد نمی کنیم فرمایش شما رو، داریم توصیف میکنیم که اینها یک نوعی تکمیله برای مردم عادی و این تکمیلش ضرری نمیزنه، بلکه شاید یک خوبی هم درش ذکر کنیم. حالا لفظ استصحابنی همون ینبغی که آقایون اول به مباحث ها میرن و ینبغی رو میتوانیم برش بریم،
خوبه
اینجا یه دونه خوبه،
واجب نیست اونجا
هم
بریم کنید، یه دونه میگه اونجا خوبه، بعد یه مدتی از دور و فقه نگاه کنید عجب تورم شد، چون همین الله اکبر رو میخواست شما اینجا یکم توسعه میره توی مثلا روزه بودم یه در تو مالی هم شما هست بگید
شما
جلوترش رو بخواد مثلا بگید نکنه که بیافته تو گناه مثلا اختلاط به سرم دارم مثلا دانشگاه، این از همونجا در اونجا جلوش رو بگیر که اصلا ما بعد ببینید همون فشاره اینو بینمون روی سختش همون فشاره مثلا
شما همه جا کسرت را خوشتون میاد،
همه جا کسرت و فراوانی و آب فراوان باشه، نون فراوان باشه، همه چی چطور شد تو عبادت که میشیم اینجا دیگه فراوان؟ نه این تورم اینجا، این تورم اینجا خوبه. من تورم رو گاهی شوخی کردم، گفتم این مثل تورم خمیر میمونه، میگن خمیر رو ور نیم.
باید این تورم باشه،
باید باشه،
همین سردش میکنه، بعد من همیشه بینم
از کنم که